سلام، پنجمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش میکنید. من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفر یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما تعریف میکنم. این پادکست در فروردین 1401 ثبت شده. در قسمت‌های قبلی خاطرات روزنوشت 10 روز از شروع سفرم که در هند می‌گذره رو برای شما خوندم و تعریف کردم و در این قسمت روزنوشت‌های روز 11، 12 و 13 این سفر رو برای شما خواهم خوند. ممنونم از این که همسفر چرخ و سفرید و من رو در این سفر همراهی می‌کنید. دوشنبه 19 دی ماه 1390، روز 11، خروج از آگرا. امروز با اینکه صبح زود از خواب خوش بیدار شدیم، اما جمع و جور کردن وسایل و بستن اونها روی دوچرخه ها تا ساعت 10 صبح طول میکشه و تازه موقع حرکت من متوجه میشم که تیوب پلاستیک جلوی دوچرخم پنچر شده و این یعنی باز کردن همه وسایل از روی دوچرخه و تعویض تیوب. بعد از نیم ساعت معطلی پا بر رکاب میکشیم و آگرای زیبا و تاج محل فراموش نشدنی و خفته در مهر رو ترک میکنیم. در حین رکاب زدن در جاده خروجی هر از چند گاهی بر میگردم و نگاهی به ساختمان های شهر میندازم و سعی میکنم آخرین تصویری رو که از آگرای مه گرفته میبینم در ذهن خودم حفظ کنم. نقش تاج محل که میدونم برای همیشه همونطور زیبا و با شکوه که دیدمش در ذهنم خواهد موند. شهر بعدی کانپوره که 285 کیلومتر با اون شهر فاصله داریم. طبق نقشه و زمانی که داریم امروز باید حداقل 100 کیلومتر رکاب بزنیم. زمان حضور ما در هند بر طبق ویزای 30 روزه‌ای که داریم محدوده و امکان حرکت کند و توقف زیاد مقدور نیست. هرچه بیشتر از آگرا دور میشیم از دود و آلودگی‌های کنار جاده کمتر میشه و به همون مقدار به زیبایی مناظر اطراف جاده اضافه میشه. بعد از اینکه حدود 50 کیلومتر از آگرا دور میشیم، در کنار یک درخت بزرگ که یک زنگوله به اون آویزونه توقف میکنیم. وقت صرف صبحانه و چای رسیده و معطلی بیش از این جایز نیست. این درخت مقدس یک نگهبان با سیبیل‌های پهن و تاب داده داره که مراقب کسی با کفش به پیرامون درخت نزدیک نشه. پیرمرد نگهبان با نگاهی غضبناک به ما اشاره میکنه در فضای دورتر از درخت دوچرخه هامون رو پارک کرده و همونجا هم اتراق کنیم و بعد لبخندی میزنه که اون نگاه غضبناکش از یاد ما بره. ما و لیوانها منتظریم که به شیر چای دعوتمون کنه، ولی انگار اینجا از این خبرها نیست. چند تخم مرغ در مسیر گرفته بودیم که به خاطر دستاندازهای جاده توی جا تخم مرغی شکستن و سفیده و زرد و پوست با هم قاطی شدن. جدا کردن این معجون حوصله و دست‌های تمیز می‌خواد که هیچ کدوم از ما سه نفر این دوتا رو نداریم. قرعه می‌ندازیم و قرار میشه محمد بره و از روستای نزدیک چند تخم مرغ بخره. وقتی پای قرعه در میون باشه دیگه نق زدن و شکایتی هم در کار نیست. محمد میره و تا ما بساط اجاقمون رو برپا و چای دم می‌کنیم برمیگرده و سوروسات نیمروی صبحانه مهیا میشه. خوردن نیمرو با روغن زیتون و چاپاتی چرب زیر درخت مقدسی که باد زنگولش رو مدام تکون میده طعم دیگه ای داره. هر لقمه که فرو میرود ممد حیات است و هر صدای زنگولهی که به گوش میرسد مفرح ذات. پس در هر لقمه دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان ما که بر نیاید، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. لقمه ها چربه، اما چون میدونیم بعد از صبحانه قراره برای هر لقمه‌ای که میخوریم صدها رکاب بزنیم و عرقها بریزیم، نگران سوزوندن و هضم این چربی ها و چاپاتی ها نیستیم، بلکه بیشتر نگران اینیم که لقمه های بیشتری بخوریم و یهو غذا تموم نشه و ما هنوز سیر نشده باشیم. دیگه قاشق من هم کاری از دستش بر نمیاد، چون فرید و محمد با دست لقمه میزنن و ماشالله هر لقمه یک چهارم محتوی ظرف رو با خودش میبره بالا. شکم که سیر میشه دو اتفاق میفته. هم پشت پلکامون گرم میشه و هم عضله های پاهامون. و این ما رو در دوراهی چرت بعد از غذا و رکاب زدن در جاده ها قرار میده. چند دقیقه چشم میبندیم و بر میخیزیم. دو چرخه هاشیه کشان آمادند و جاده منتظر. دیگه از مه خبری نیست و آفتاب تندی که از روبرو به چشمامون میخوره باعث میشه عینک های خوشگل دو چرخه سواریمون رو به چشم بزنیم و با سرعت متوسط ساعتی 25 کیلومتر به پیش بتازیم. چیزی که امروز ذهنمو مشغول کرده اینه که با این وضع کمبود زمان به خاطر ویزا و تند رکاب زدن، فرصتی برای لذت بردن از تماشا و ایستادن و گپ و گفتمان با آدمها فراهم نمیشه و این بعدن میتونه افسوس بزرگی برای ما ایجاد کنه. از همون روز اول که با هم صحبت کردیم قرارمون بر این بوده که هدفمون فقط رکاب زدن و عبور از شهر و روستاهای مسیر نباشه و اصلا انتخاب دوچرخه به عنوان وسیله سفر برای این بود و هست که بیشتر اطرافمون رو ببینیم و آهسته و پیوسته در مسیر پیش بریم. بعد از پیمودن حدود 100 کیلومتر ساعت 5:30 عصر که کم کم نسیمی سرد میوزه در یک پمپ بنزین توقف میکنیم. صاحب پمپ بنزین یک آقای هندی خوشخنده و خوشروس به اسم پرنس که خیلی به درد بازی در نقش آدم‌های عاشق پیشه فیلم‌های هندی می‌خوره. یک دایره قرمز هم روی پیشونی داره که هندی بودنش رو دو چندان می‌کنه. از پرنس اجازه می‌گیریم که شب رو در محیط کنار پمپ بنزینش چادر بزنیم. پرنس میگه نهی نهی، چرا چادر؟ یک اتاق توی اون ساختمون نیمه کاره کنار پمپ دارم که باب طبع شماست. زیرش هم یک پارکینگ داره که جون میده برای دوچرخه‌هاتون. البته همه این حرف‌ها رو با تکون دادن سر و اشارات دست میگه. اتاقی که پرنس مهربان در اختیارمون قرار میده هیچی نداره و از عنوان اتاق فقط دیوار و سقف و زمینی خاکی دیده میشه. مصداق این بیته که در خانه ما رونق اگر نیست، سقف و گرما هست. ضمن این که خود چادر رو برپا کردن و وسایل روی دوچرخه رو جدا کردن و بردن توی چادر کلی انرژی بر و زمان بره و از طرفی امکان باریدن بارون هم وجود داره و به خاطر همین از اینکه چهار دیواری مسقفی در اختیارمون قرار گرفته کلی خوشحالیم. کلن تا همینجای سفر یاد گرفتیم که از کوچکترین اتفاقهای مثبت بزرگترین خوشحالیها رو بروز بدیم. باز سرک میکشیم که ببینیم آقا پرنس برامون شیر چای میاره یا نه، که متاسفانه این بار هم نتیجه ای نمیگیریم و خودمون چای ایرانی درست میکنیم. زیراندازمون رو روی کف خاکی اتاق پهن میکنیم و مشغول صرف چای هستیم که آقا پرنس خندان از راه میرسه و دعوت ما به چای و نبات رو با تکون دادنهای ممتد سر قبول میکنه. چای میخوریم و همه به هم لبخند میزنیم و گود گود وری گود و اوکی اوکی میگیم. دو چرخه ها رو در انباری کوچیک کنار اتاق به هم قفل می کنیم و آماده طبخ وعده دوم خوراکمون می شیم. شام امشب ترکیبی تند و آتشین از سویا و سس فلفل قرمز باقی مونده از ماکارونی چند شب قبل، پیاز سرخ کرده فراوان، سیب زمینی و آب که بعد از ترکیب و جوشیدن چیزی میشه شبیه سوپ. شام لذیذ همینه که حرکت داغ و تندش رو از دهان تا معده و پیچ و تاب روده بشه حس کرد. هوا سرد شده اما این سوپ خوشمزه داغمون میکنه و به گونه هامون گل میندازه. آقا پرنس هم ایستاده و در عین اینکه دعوت ما برای صرف سوپ آتشزا رو رد کرده به ما نگاه میکنه و لبخند عمیق و قشنگی میزنه و سرش رو تکون تکون میده. الان ساعت 9 شبه و هر سه نه خیلی سیر نه خیلی گرسنه روی زیرانداز پهن شده روی کف خاکی اتاق دراز کشیدیم. پرنس به خونه رفته و تنهاییم. رادیوی کوچیک من مثل شبهای قبل با صدایی کم موسیقی پخش میکنه. از بیرون صدای سگ میاد ولی جای ما امنه. طبق تاریخ ویزامون فقط 16 روز دیگه میتونیم در هند بمونیم و این کارمون رو برای روزهای بعد خیلی سخت‌تر میکنه. امشب بدون بیم از بارش بارون زیر سقف اتاق آقا پرنس میخوابیم و قبل از خواب برای سلامتی و طول عمرش دعا میکنیم.
से पेड़ जब तब तो बादल हंसे हंसे जब नदी तब तो सागर हंसे हो के इंसान भी हम हंसे न कभी बस यही सोचकर खुद पे हम हंस लिए
सशंबे 20 دی ماه 1390 روز 12 در مسیر کانپور ساعت 7 صبح در هوای سرد اتاق از خواب میپریم. چون دیشب وسایل و کیف‌ها رو از روی دوچرخه‌ها باز نکرده بودیم زیاد معطل نمیشیم و سریع از ساختمان نیمه کاره میزنیم بیرون. هوا به شدت مه گرفته و سرده. خبری از کارکنان پمپ بنزین و آقا پرنس نیست. ما معمولاً صبحا هر سه نفر ساکتیم. سوار دوچرخه ها میشیم و به جاده میزنیم. شدت مه اونقدر زیاده که وقتی 2-3 متر بینمون فاصله میفته دیگه نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. فرید عطسه و سرفه میکنه و به نظر دیشب کمی سرما خورده. در میان مه و سرمای جاده به سمت کانپور رکاب میزنیم. کانپور بزرگترین شهر ایالت اتار پرادش هنده و به عنوان منچستر آسیا شناخته میشه. این شهر کنار رود گنگ قرار داره و یک مرکز صنعتی مهم در هند محسوب میشه. وقتی که از شدت مه کاسته میشه، تصویرهای زیبایی پیرامون جاده هویدا میشن که به راحتی نمیشه از اونها گذشت و عکاسی نکرد. هر از چند گاهی میستیم و عکسی میگیریم. نحوه عکاسی هر سه نفر ما در صبح که هنوز تنمون گرم نشده و متأثر از خواب شب قبلیه این طوره که دوچرخه رو که متوقف میکنیم دوربین رو از کیفش میاریم بیرون و همونطور که دوچرخه رو بین پاهامون نگه داشتیم کادر میبندیم و عکاسی میکنیم. در حالی که بعضی جاها نیازه کمی بیشتر به سوژه نزدیک بشیم و یا مکانمون رو تغییر بدیم. ساعت 11 دیگه اثری از مه نیست و هوا رو به گرم شدنه. در مسیرمون در یک روستا به یک تعمیرگاه دوچرخه میریم و یک سبد فلزی برای دوچرخه محمد میخریم و همونجا نصبش میکنیم که بتونه کیف و دوربینش رو اونجا بذاره و راحت تر عکاسی کنه. در مدتی که تعمیرکار مشغول نصب سبد روی دوچرخه است کلی آدم دور و بر ما جمع میشن و با چشمانی پر از سوال به ما نگاه میکنن و ما هم مدام لبخند میزنیم و با انگشت شست براشون لایک میفرستیم. بعد از نصب سبد سوار بر دوچرخه از جماعت تماشاچی خداحافظی کرده و گودبای گویان به قهوه خانه خارج از روستا میریم که شیر چای بخوریم. وقتی کسی ما رو به شیر چای دعوت نمی کنه، باید خودمون دست توی جیب کنیم و خودمون رو دعوت کنیم. طعم شیر چای هندی بسته به مذاق و سلیقه کسی که درستش میکنه متفاوته. یا خیلی شیرینه یا شیرش زیاده و یا چاییش کمه. ولی در هر صورت در روز یکی دو بار بیشتر نمیتونیم این نوشیدنی رو بخوریم. چون خوردن زیاد شیر برای ما که مدام در حال رکاب زدن هستیم چندان توصیه نمیشه و وضعیت معده رو ممکنه به هم بریزه. در مسیر از جاده بین یک روستای شلوغ دیگه هم عبور میکنیم که این روستا پر از فروشنده های دوره گرده و همه با سر و صدا و خنده و بوق از ما استقبال گرمی میکنن و مدام از ما میخوان که ازشون عکس بگیریم. به همین خاطر هم حرکتمون توی این جاده باریک خیلی کند میشه و مدام توقف و عکاسی میکنیم. از هر کسی که عکس میگیریم بعد از ثبت عکس میره یکی دیگر رو میاره و خواهش میکنه که از اونم عکس بگیریم. ما هم از شوق و ذوق اونا هیجان زده میشیم و میچسبیم به کار عکاسی. مردم روستا میخوان به هر ضرب و زوری شده ما عکاسای دورگرد رو توی همون روستا نگه دارن و برامون خونه و زندگی تشکیل بدن، ولی ما همینطور نرم نرمک و عکسگیران از بینشون عبور کرده و بالاخره به هر زحمتی شده از این روستای مهربان خارج میشیم. موضوع جالبی که این چند روزه در مسیرمون دیدم اینه که خبری از تابلوهای علایم راهنمایی و رانندگی در این جاده ها نیست و خودمون باید حدس بزنیم که بعدش چی میشه. مسیر شیب ملایمی داره و خیلی خوب رکاب میزنیم و سعی میکنیم کمتر توقف کنیم. بعد از چند ساعت رکاب زدن پیرمردی رو کنار جاده میبینیم که با اشاره دست و سر و صدا از ما میخواد که به سمت دکه کوچیکش بریم. ما هم که خسته ایم از این اتفاق استقبال میکنیم. پیرمرد یک دکه کوچیک داره که در اون شیر چای و بیسکویت و خوردنی های دیگه میفروشه. یک میز و چند صندلی هم کنار دکه است که ما دوچرخه ها رو به درختی نزدیک اونا تکیه میدیم و روی اون صندلی ها میشینیم. پیرمرد خودش با ظرفی برای ما آب میاره تا دست و صورتمون رو بشوریم و این اتفاق برای ما کمی عجیبه، چون این اولین باره که داره این ماجرا برامون پیش میاد. به هم میگیم حتما با این میزبانی میخواد کلی ازمون پول بگیره و خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه. بعد از مراسم دست و صورتشویی که خستگیمون رو میشوره و میبره، پیرمرد برای ما سه لیوان شیر چای میاره. ما هم که دیگه نمکگیر که نه، ولی آبگیر شدیم، میگیم بی خیال دیگه، حالا هر چقدر هم میخواد بگیره بگیره. این شیر چای رو هم میخوریم. دیدیم حالا که میخوایم پول خرج کنیم بیسکویت هم بگیریم که ضیافتمون کامل بشه و به پیرمرد اشاره میکنیم که سه بسته بیسکویت هم برامون بیاره و او هم با خوشرویی و دست بر سینه امر ما رو اطاعت میکنه. بعد از صرف شیرچای خوشمزه با بیسکویت من به بچه ها میگم خب حالا که میرم حساب کنم آماده باشید که یک رقم درشت میخواد از ما بگیره. وقتی کیف پول به دست میدم جلوی پیشخان و میگم حاج آقا چند شد؟ پیرمرد لبخند زنان سر تکون میده و با دستش جاده رو به من نشون میده. من متوجه نمیشم و میگم چقدر حاج آقا؟ و باز پیرمرد سری تکون میده، لبخند میزنه، یک دست بر پیشانی میذاره و با دست دیگه ما رو به ادامه راه در جاده دعوت میکنه. و اون وقته که میفهمیم در تمام این مدت ما مهمان این مرد بودیم.
محبت عبادت شکایت میں جس سے کروں وہ تم ہو تم ہی ہو جانے جان گزارش یا خواہش فرمائش میں جس سے کروں وہ تم ہو تم ہی ہو ساتھیا چہرہ تیرا مانگے
عرق شرم و خجالت از پیش‌داوری خودمون بر پیشانی‌هامون نقش می‌بنده و این محبت خالصانه پیرمرد اشک رو به چشمانمون میاره. محبت هرچند اندک، در سفر و در قربت اثرش چندین برابر میشه. این غریبه بدون زبان مشترک، بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاره، این گونه ما رو مفتون خودش میکنه. هر سه با حالی خوب از پیرمرد میزبان تشکر میکنیم و متأثر از این اتفاق به یاد موندنی عکسی به یادگار با او میگیریم و به خدا میسپاریمش. بقیه مسیر تا موقعی که میخواییم توقف کنیم به این اتفاق فکر میکنم. به قشنگی ماجرا و تمام درسهایی که این اتفاق به ظاهر ساده در دل خودش برای ما داره. بعد از 100 کیلومتر رکاب زدن، حدود ساعت 5 تصمیم میگیریم در یک فضای سبز نزدیک به جاده چادر بزنیم و توقف کنیم. کنار چند درخت توقف میکنیم و مشغول باز کردن وسایل هستیم که چند مرد هندی به ما نزدیک میشن و بعد از سلام و احوالپرسی ما رو به ساختمونی نزدیک محل توقفمون دعوت میکنن که بریم و اونجا چادر بزنیم. جایی که دعوت میشیم یک ساختمون بزرگ کاروان سرامانند که کارگران یک شرکت راهسازی در اونجا اقامت دارن و شبها اونجا میخوابن. همه هلو هلو کنان به پیشواز ما میان و دورمون جمع میشن. چادرمون رو در پیش روی چشمان متعجب و درشت شده کارگران در کنار ساختمان روی یک فضای مسطح بنا میکنیم. فرید مشغول آماده کردن اجاق پیرموسه که از غذا حالا بازی در آورده و روشن نمیشه. یک جماعت دور ما منتظرن که اعجاز روشن شدن اجاق رو تماشا کنن، اما اجاق ما ناز میکنه و روشن نمیشه. یکی از هندی‌ها دست فرید رو میگیره و راهنماییش میکنه به آشپزخانه بزرگ و مشترک اون ساختمون و میگه همینجا آشپزیاتون انجام بدید. یکی دوتا از دوستان جدیدمون زبان انگلیسی بلدن و مترجم ما میشن و صحبت‌های ما با جماعت تماشاگر از طریق اونها انجام میشه. همه این کارگرهایی که دور ما جمع شدن خوش قلب و مهربان و دوست داشتنی‌اند و لبخند از لباشون محو نمیشه. امشب در یک آشپزخانه بزرگ و روی یک اجاق گاز سوپ تون درست میکنیم و با چاپاتی شام شاهانمون رو کامل میکنیم. چند نفر از دوستان جدیدمون هم برای ما از غذاهای خودشون میارن و ما هم که نمیدونیم اینا چی هست از هر کدوم کمی میخوریم. فصل مشترک تمام این غذاها تند بودنشونه. با اینکه هر سه ترجیحمون اینه که اتراق شبانمون در جایی خلوت باشه تا بتونیم در آرامش غذا بخوریم و استراحت کنیم، اما این اتفاق و برخورد با این جماعت خوشقلب هم ماجرای جذاب و جالبی برای به پایان رسوندن یک روز دیگه از سفر ماست. الان ساعت 8 شبه و توی چادر هستیم. فرید همچنان سرفه میکنه و محمد رفته بیرون تا دوچرخه ها رو قفل کنه و از بیرون صدای رفت و آمد و گفتگوی بلند بلند همسایه هامون میاد. اونقدر خسته هستم که میدونم به محض به پایان رسوندن این صفحه و بستن پلکام با وجود تمام این سر و صداها و تق و توخ ها به طرفت العینی به خواب خواهم رفت. منتظرم تا محمد زودتر به چادر برگرده تا زیپ چادرمون را ببندیم و در این محیط امن و دوست داشتنی بخوابیم تا طلوع آفتاب.
की गली में तू टहल धीमे धीमे है ख्याल चल यादों की गली में तू टहल यादों में वो रहती है।
چهارشنبه 21 دی ماه 1390، روز 13 هم، کانپور. دیشب سر و صداهای بلند همسایه ها که تا صبح دوروبر چادر ما قدم می زدن و بلند بلند صحبت می کردن و پارس سگ های ولگرد خواب ما رو دوچار وقفه کرد و هر چند دقیقه یک بار ما رو از خواب پروند. اما به هر حال تجربه خوبی بود و آشنای ما با این دوستان جدید انرژی های مثبت و خوبی بهمون داد. هفت صبح در حالی که دوستان هندی شب بیدار ما در خواب ناز بودند بیدار میشیم و بار و بندیلمون رو میبندیم و به جاده برمیگردیم. در سرمای اول صبح پیرامون جاده رو که نگاه میکنم با صحنه های جالبی از حمام کردن هندی ها مواجه میشم. در کنار کلبه های اطراف جاده مردهای هندی لباسهاشون رو از تن به در کرده و با سطلی از آب گرم تن و بدنشون رو میشورن. درست انگار که دارن دست و صورتشون رو با آب میشورن. این اتفاق در حالی میفته که ما هر روز سعی میکنیم با پوشیدن لباسهای گرم خودمون رو از شر سرمای سخت صبحگاهی بیشتر حفظ کنیم. دو ساعت در جاده‌ای که هم آسفالت خیلی خوبی داره و هم طبیعت اطرافش خیلی زیباست رکاب میزنیم و برای درست کردن چای یک توقف کوتاه در مسیر داریم. تصمیممون اینه که برای از دست ندادن زمان وعده غذای اولمون رو در کانپور بخوریم و بین راه برای صرف صبحانه توقفی نداشته باشیم. نزدیک کانپور در یک غذاخوری کوچیک توقف می‌کنیم و یک غذای محلی خوشمزه به اسم پنیر قرمه سفارش می‌دیم. غذایی که توی اون بادمجون، سیب زمینی، رشته، سیر و پیاز و حجم انبوهی از فلفل داره و روی اون با پنیر رنده شده تزیین شده. تمام مراحل پخت غذا رو صبورانه تماشا می‌کنیم در حالی که همه کارها با دستانی نچندان تمیز و ظرف و ظروفی که انگار در عمرشون رنگ سیم و اسکاچ به خودشون ندیدن انجام میشه. آشپز برای نشون دادن مهارتش به ما هر چی رو که میخواد داخل غذا بریزه اول توی دستاش له میکنه و به حساب خودش داره ما رو تحویل میگیره. ما هم در سکوت فقط تماشا میکنیم و در حالی که به خودمون میگیم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، شرایط رو همینطور که هست پذیرا میشیم. شکم ها گرسنه است و دیگه نق و نقی از وضعیت بهداشت هم در کار نیست. وقتی ظرف های غذا به روی میز میرسه ما با انگشتان دست به صاحب غذاخوری میگیم 15 تا چاپاتی بیاره. با چشمان متعجب باورش نمیشه که ما میخواییم 15 تا نون با غذامون بخوریم. وقتی چاپاتی های داغ و چرب رو برامون میاره نزدیک میز وامیسه تا تماشا کنه چطور این مهمانان گرسنه این همه چاپاتی رو میخورن. هر چاپاتی رو یک لقمه میکنیم و نشون میدیم که چند مرده حلاجیم. غذا طعم جدید و متفاوتی داره که به نظر هر ستاییمون لذیذ و خوشمزه است. بعد از خوردن این وعده غذای خوب و پرملات سوار بر دوچرخه به ورودی شهر کانپور میرسیم. روی پل ورودی توقف کوتاهی میکنیم و دوربین ها رو در میاریم و مشغول عکاسی از خونه هایی میشیم که زیر پل قرار دارن. بعد از ثبت چند عکس هنوز چیزی رکاب نزدیم که صدای آژیر ماشین پلیس رو از پشت سرمون میشنویم. اول توجهی نمی کنیم تا اینکه ماشین پلیس درست مثل توی فیلم‌های هندی میپیچه جلوی ما و دو تا مأمور درشت هیکل، سیاه جرده و سیبیلو از ماشین پیاده میشن و به سمت ما میان. اخمو هستن و با اشاره دست به ما میفهمونن که باید دنبالشون به اداره پلیس بریم. ما علتش رو میپرسیم ولی اونا با زبان هندی جواب میدن که ما چیزی از اون متوجه نمیشیم. ناچار دور میزنیم و دنبال ماشین پلیس حرکت میکنیم. پلیس ها ما رو به داخل اداره خودشون میبرن و از ما میخوان که دوچرخه ها رو بیرون قفل کنیم و بریم داخل اتاق رئیس. هر سه نگرانیم که چی شده و علت این اتفاق چی میتونه باشه. داخل اتاق چند مأمور با لباس شخصی نشستن. یکی از اونها پاسپورت های ما رو میگیره و مشغول چک کردن ویزا و صفحات پاسپورتمون میشه. یکی دیگه با زبان انگلیسی اسم و رسم و شغلمون رو میپرسه و میگه چرا اومدین هند. همینطور که در حال جواب دادنیم هی به تعداد پلیس های توی اتاق اضافه میشه و مأموری که پاسپورت های ما دستشه مشغول کپی گرفتن از صفحات پاسپورت ها میشه. حالا ما رو از هم جدا کردن و هر کدوم پای یک میز نشستیم و مأموری که از ما سوال میکنه جواب های ما رو توی کاغذی مینویسه. مأموری که مشغول بازجویی از منه هیکل ریز میزه ای داره و یک عینک تایستکانی هم به چشمشه. وقتی سوال میپرسه خیره میشه به چشمام و چشماشو ریز میکنه و منم سعی میکنم هر طوری شده جلوی خندم رو بگیرم. از من میپرسه اهل کدوم شهر ایرانی و منم میگم مشهد و بلدین شما؟ میپرسه کجا؟ میگم مشهد و اونم هی چشماشو ریز میکنه و گره میندازه به ابروهاشو هی چیزی یاد داشت میکنه. آدرس خونه و شماره موبایلم رو هم میگیره و مینویسه. در یک لحظه که دور و برم رو نگاه میکنم میبینم ما در بین جماعت زیادی از پلیس‌ها محاصره شدیم و همه مشغول یادداشت و کپی برداری هستند. دیگه ماجرا داره خنده دار میشه. رئیس پلیس که لباس تر و تمیز و اتو کشیده ای تنشه از ما میخواد عکس‌هایی که بالای پل گرفتیم رو بهش نشون بدیم. ما هم عکسامون رو بهش نشون میدیم و اون میخواد که همه‌شو پاک کنیم. یک ساعت از حضورمون در اداره پلیس میگذره و ما هم که دیگه کلافه شدیم بدون معطلی همه عکس‌ها رو پاک میکنیم. بعد هم به همون میگه که از اینجا هیچ عکسی نگیرید و اینجا عکاسی ممنوعه و بدون توقف از اینجا عبور کنید. پاسپورتمون رو پس میگیریم و سری دوچرخه ها رو بر میداریم و قبل از خروج از اداره پلیس به یکی از اون مامورا میگیم میشه اینجا جلوی در یک عکس یادگاری با بچه هاتون بگیریم؟ که این بار پلیس مربوطه با اخم و فریاد بیرون رو نشون میده که برید تا بازداشتتون نکردیم. و ما هم فرار رو برقرار ترجیح میدیم و کانپور رو بدون توقف ترک میکنیم. شهری که توی اون نشه عکاسی کرد جای ما عکاسا نیست. یک ماشین پلیس ما رو تا خروجی شهر مشایعت میکنه و تا مطمئن نمیشه که ما از کانپور دور شدیم از ما جدا نمیشه. رکاب زنان اوقات تلخ از کانپور خارج میشیم و به سمت شهر لکنو رکاب میزنیم. از دهلی تا اینجا در مسیر بیشتر هندی هایی که میبینیم یا سیگار میکشن یا یک ماده مخدر که ترکیبی از دانه های قرمز و برگ درخت بتل که با تنباکو، آهک، ادویه‌جات معطر و خیلی چیزای دیگه درست شده توی دهنشونه که مدام توفش میکنن بیرون. این ماده توی بسته‌بندی‌های آلومینیومی با عکس هنرپیشه‌های هندی و پاکستانی توی بازار خرید و فروش میشه. گاهی توی جاده‌های شلوغ سر آدما از اتوبوس یا ماشین‌های دیگه بیرون میاد و اون ماده رنگی رو بیرون توف میکنن. یکی دوبار همین ترکیب بدشکل به لاستیک یا کیف روی دوچرخه‌های ما پاشیده شده که به سختی هم تونستیم پاکش کنیم. به خاطر استفاده از همین ماده بیشتر هندی‌ها دندوناشون رنگی، پوسیده و یا خراب شده. سیگاری هم که استفاده می‌کنن به اسم بیری، برگ یک درخته که وسطش توتون ریختن و دورش رو با نخ مخصوصی بستن. فیلتری نداره و همین باعث میشه دیگه دهن و دندون سالمی براشون باقی نمونه. متاسفانه کمتر کسی رو میبینیم که از این چیزها به خصوص اون ماده رنگی استفاده نکنه. رکاب زدن و خروج ما از حاشیه شهر کامپور تا شب طول میکشه. از روز شروع سفر این اولین باره که داریم توی جاده های بیرون از شهر در تاریکی شب رکاب میزنیم. یکی از خطرناکترین کارها برای سایکل توریست ها همینه که شب در جاده های بیرون شهر رکاب بزنن. ولی خب از طرفی ما جای مناسبی رو برای توقف شبانمون پیدا نمی کردیم و مجبور بودیم رکاب بزنیم و جلو بریم. هر سه خسته و کلافه و عرق ریزان رکاب می زنیم و منتظریم تا یک جای خوب برای اقامت شبانمون پیدا کنیم. حدود 120 کیلومتر رکاب زدیم و هنوز نه از پمپ بنزین خبریه، نه از یک ساختمون یا جایی برای اقامت. بالاخره در حالی که تاریکی مطلق ما رو در خودش احاطه کرده و دیگه اصلاً به صلاح نیست توی جاده خطرناک و باریک پیش رو رکاب بزنیم، جلوی یک مدرسه کنار جاده توقف می‌کنیم و سرایدار اونجا اجازه می‌گیریم که جلوی دیوار مدرسه چادر بزنیم و شب رو اونجا اقامت کنیم. سرایدار با مهربانی به ما این اجازه رو میده و تا ما مشغول نصب چادر هستیم، برای ما چوب و علف میاره تا آتیش روشن کنیم. حسابی خسته و کوفته و گرسنه ایم و حوصله صحبت نداریم. بعد از برپا کردن چادر و بردن کیف‌ها به داخلش، میشینیم کنار آتیش و چای درست میکنیم و بعد از خوردن چای کمی حالمون بهتر میشه. سرایدار با اشارت سر و دست با ما صحبت میکنه و ما هم مهمونش میکنیم به چای. امشب برای شام سیب زمینی و پیاز رو ریز میکنیم توی روغن، سرخ میکنیم و با چاپاتی هایی که همراه داریم میخوریم. توی این چند روز خبری از گوشت توی غذامون نبوده و جایی هم ندیدیم که بخوایم بخریم و باهاش غذا درست کنیم. جایی که چادر زدیم خیلی به جاده نزدیکه و آلودگی هوا و بدتر از اون سر و صدای عبور و مرور ماشین ها رو توی چادر حس میکنیم و میشنویم. الان ساعت 10 شبه و دیگه نای بیدار موندن ندارم. اصلا از جای امشبمون راضی نیستم و این همش تقصیر پلیس‌های نامهربون کانپوره. به هر حال امیدوارم فردا روز بهتری پیش رو داشته باشیم. این قسمت از پادکست چرخ و سفر رو همینجا در کنار این جاده شلوغ و در حالی که خسته و کوفته به خواب رفتیم به پایان میرسونم. عکس‌های مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخوسفر.ir و اینستاگرام ما که لینکشو در قسمت توضیحات گذاشتم ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که ماجرای ملاقات با ساجید پسر کرولال هندی و یک شب اقامت پیش مردم روستای مسلمان سلطانپور و ماجراهای دیگه از اتفاقات سفرمون در هند رو برای شما تعریف خواهم کرد، شما رو به خدا می سپارم. تا چرخ و سفر بعدی، خدا نگهدار.